بسم الله الرحمن الرحيم المنهج الثالث في الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود غير هذا المشهود وما ينوط به وفيه فصول فصل في إثبات الوجود الذهني والظهور الذلي إشون تقسيماتي برای كتاب کردند که اول به چهار سفر تقسيم کردند. سفر اول مراحلی داشت، مرحله اولاش چند منهج داشت. منهج اول در احکام وجود بود، منهج دوم در مواد ثلاث، منهج سوم در وجود ذهنی. این مرحله که تموم میشه دوباره مرحله ثانیه در بقیه احکام وجود و عدم آخر این جلد میاد و این هم یک نوع ناهماهنگی در تنظیم مباحث است که در یک مرحله مباحث مواد ثلاث و وجود ذهنی را مطرح می کنند، باز یک مرحله دیگری تتمه احکام وجود عدم را به عنوان مرحله مستقلی بعدا ذکر می کنند. به هر حال تنظیم نهایی را ملاحظه فرمودید که احکام وجود عدم را یک جا ذکر می فرمایند که البته اصل هم احکام وجوده و تفصیلا احکام عدم، بعد می پردازند به مواد ثلاث و بعد یعنی وجود رابط و مستقل، وجود ذهنی، تقسیمات وجود. به هر حال اون تقسیم یعنی تنظیم معقولتر و پخته‌تری است. به هر حال در این منهجش می‌خوان درباره وجود ذهنی بحث بکنه. عنوان بحث اینجور قرار میدن که عالم هستی غیر از این عالم مشهودی که ما باش سر و کار داریم یک نشأه دیگری هم دارد به نام نشأه ذهنی یا ظهور ذلی اسمش میگذارد. در تعبیرات گذشته یادتون باشه ایشون فرمودند که اون چه در ذهن ما تحقق پیدا میکند ذلی است از موجودات ابداعی، یعنی از مجردات، که وجود حقیقی اونها به وسیله واجب تبارک و تعالی افاضه میشه، وجود خارجیشون ما یک ذلی از اونها در نفوس ما انعکاس پیدا میکنه به حسب استعدادات نفوس. به همین مناسبت وجود ذهنی را تفسیر میکنند یا عطف میکنند بهش ظهور ذلی. این اصل وجود ذهنی بین حکما مورد اتفاق کسی انکار نکرده، گوییم که مسئله مستقلی به نام وجود ذهنی معمولا مطرح نمی کردند به عنوان مسئله مستقل، شاید باز ابتداعاً به وسیله متأخرین از قبیل فخر رازی و خواجه طوسی و اینا مطرح شده. البته در کلمات شیخ در شفا در جاهای مختلف اشاره به این مطلب هست، اما نه به عنوان این مسئله مستقل. به هر حال از اون به بعد در تجرید مثلا مسئله مستقل وجود ذهنی مطرح شده و شراح تجرید هم بعد در کتابهاشون به همین ترتیب بحث کردن و شاید بیش از همه در اسفار به عنوان یک بحث مستقل دارای فصول متعدد و جوانب مختلفش اینجا بحث شد. متأخرین از اسفار هم طبعا همین روش را ادامه دادن و وجود را تقسیم کردن به وجود خارجی و وجود ذهنی. اما علی رغم بحث‌های وسیعی که در این زمینه انجام گرفته، هم در اصل محل نزاع که در وجود ذهنی چی محل اختلاف هست و چی ما می‌خوایم اثبات بکنیم جای بحث و تأمل هست و هم در نحوه‌های استدلال و مباحثی که مطرح شده. حالا قبل از ورود در بحث لازم نیست ما اول نقطه های ابهام و اینها را ذکر کنیم که ذهن مغشوش بشه. در جای خودش عرض خواهیم کرد که مسئله ای را که مطرح می کنند با استدلال هایی که می کنند درست مشخص نیست که این استدلال کدوم بعدی از این مسئله را می خواهد اثبات کنه. اصل وجود چیزی به نام ذهن را می خواهد اثبات کنه و این که مثلا صوری در ذهن به وجود می آید فقط همین را می خواهم اثبات کنم به عنوان وجود ذهنی، یا اینکه بیش از این مسئله است. حقیقت اینه که در مقابل بعضی از متکلمین که قائل شدن به اینکه علم اضافه هست، نفس است و اضافه ای که به شیء خارجی پیدا میکنه، در واقع اونا وجود چیزی را به نام ذهن نپذیرفتن، میگن نفس است، قوای نفس، و این یک اضافه ای پیدا میکنه به معلوم خارجی، میشه علم. در مقابلش حکما و محققین از متکلمین معتقدند که نه، صرف اضافه علم نیست، یک صورتی از شیء خارجی در ذهن تحقق پیدا میکنه، پس ما یک نشئه‌ای داریم، یک ظرفی داریم، یک وعایی داریم به نام ذهن که این مفاهیم درش تحقق پیدا میکنه. و بسیاری از استدلال‌هایی که برای وجود ذهنی آورده شده همین را اثبات میکنه که چنین چیزی هست، ولی مدعا بیش از اینه. تنها این نیست که ما یک ظرفی به نام ذهن داریم و صوری در این ذهن منعکس میشه، بلکه مدعا این است که این صورت کاملا مطابق با معلوم بالعرض است، معلوم خارجی است. و اثبات وجود ذهنی در واقع به این معناست که ما صورتی مطابق با واقع خارجی داریم که ماهیتاً با اون متحد است، ولذا به این صورت تفسیر میکنند که اون ماهیتی که در خارج با وجود خارجی موجوده، در ذهن با وجود ذهنی موجود میشه. به عبارت اخرى، تطابق کامل صورت ذهنی با وجود خارجی، این مدعاست. اینه که استدلال های این با اصل اثبات ذهن تمام نمیشه، از اینکه اثبات کردیم ذهنی داریم و صورتی درش تحقق پیدا میکنه، این کافی نیست که اثبات بکنه که این صورت ها هم 100% مطابق با واقع خارجی است. اون را باید با استدلال دیگری اثبات کرد. حالا در این زمینه یک مروری روی تعلیقه بفرمایید، برای اینکه محل نزاع چی هست و اینا بد نیست. به هر حال در این منهجشون میخواند وجود ذهنی را اثبات کنند، در مقابل بعضی از کسانی که فقط علم را اضافه میدونند و چیزی به نام ذهن قائل نیستند، یا اگر قائلند مطابقتش را با معلوم خارجی از نظر ماهیت نمیپذیرند. حد اکثر میگن یک شبهی از شیء خارجی که ما از این شبه پی میبریم به اون شیء خارجی، مثل اینکه عکسی رو شما مثلا روی کاغذ میبینید، این منتقل میشید از این عکس به عاکس، بیش از این نیست. اما اینکه این با شیء خارجی ماهیتا اتحاد داشته باشند، این را نمیپذیرند. اینا مدعای وجود ذهنی است. قبل از این که به اثبات وجود ذهنی بپردازند، ایشون در فصل اول دو تا مقدمه رو فقط ذکر میکنند. عنوانش فصل است، ولی در واقع دو تا مقدمه بیشتر در اینجا ذکر میکنه. این مقدمه است برای مطالبی که در فصول بعد در مقام اثبات وجود ذهنی آورده میشه. اون دو تا مقدمه این است که اول مقدمش اینه که در بحث‌های گذشته ثابت شده که اون چه اصالت داره در خارج، اون چه واقعیت داره وجوده، و ماهیت امریست اعتباری و امریست که قابل جعل نیست. ماهیت رو نمیشه ماهیت کرد، جعل کرد ماهیت رو، بلکه ماهیت مثل یه قالبی است که ذهن اعتبار میکنه برای اشیاء خارجی. این یه وقت وجود دارد در خارج، یه وقت ندارد، اما اینکه این ماهیت را ماهیت کنیم، این معنا نداره. دست جعل به ماهیت نمیرسه. این تعبیری که دست جعل به ماهیت به چیزی نمیرسد، در دو جا به کار برده میشه. میگن بعضی از موجودات فوق جعل هستند، مثل ذات واجب تبارک و تعالی، پس لا تناله ید الجعل، برای اینکه اون فوق جعل است. در بعضی چیزا میگن لا تناله ید الجعل، میگن برای اون تحت الجعل است، یعنی واقعیتی ندارد تا اینکه قابل جعل باشه، یا اونقدر ضعیف است که دست جعل بهش نمیرسد. همچه تعبیراتی، تعبیرات ادبی است، به هر حال به کار میبرند فوق جعل و مادون جعل، و ماهیت را از چیزایی میدونند که مادون جعل است، یعنی قابل جعل نیست است. خب بعد از اینکه فهمیدیم وجود اصیل است، پس ما احکامی درباره واقعیت های خارجی هر چه بخوایم ثابت بکنیم مربوط به وجود هاست. ولی گاهی هست که یک ماهیتی که اعتبار میشه ممکن است در چند نشأه چند جور وجود داشته باشه. اگر گفتیم ما از یک ماهیتی یا از یک وجودی ماهیتی را انتزاع میکنیم و اعتبار میکنیم این ماهیت را، معناش این نیست که در همه نشأات وجود باید یک نوع وجود داشته باشه. نه، ممکنه یک ماهیت در یک نشأه یک نوع وجودی داشته باشه و در یک نشأه دیگری یک نوع وجود دیگری داشته باشه. مثالی که خود ایشون میزنند، مثل جوهر را مثال میزنند، اما حالا مثال شاید ساده تری که بشه زد اینه که مثلا ماهیت انسان را، شما انسان را وقتی تصور میکنید، زید را درک کردید، صورت خیالی در عالم خیال درک میشه، این هم ماهیت انسان است، منتها ماهیتی است که در نشأه خیال وجود داره. این ماهیتی که در نشأه خیال وجود داره فقط صورت حدود جسم را داره، یعنی طول و عرض داره، رنگ داره، ولی ماده نداره. در صورتی که همین زیدی که در خارج بود علاوه بر این که طول و عرض و رنگ و این خصوصیات را داشت، ماده هم داشت. و همین زید در عالم عقل وقتی تحقق پیدا میکنه میشه یک مفهوم کلی که دیگه طول و عرض و صفات جسمانی هم نداره. این همون ماهیت است. در نشأات مختلف وجودهای مختلف دارد. در نشأه ماده وجود جسمانی داره، در نشأه خیال وجود خیالی داره و در نشأه عقل وجود عقلانی داره. این مثال شاید اقرب به ذهن باشه و اتفاقا مورد مدعا هم در وجود ذهنی همینه. میخوایم بگیم همون زیدی که در خارج، همون ماهیتی که زید در خارج دارد، در عالم خیال هم همین ماهیت است و در عالم عقل هم همین ماهیت است، منتها نحوه های وجود فرق میکنه. در خارج وجود جسمانی است، در عالم خیال وجود خیالی است و در عالم عقل وجود عقلی و مجرد است. ماهیت اصلا ما چیزش به شخص اطلاق نمیشه. ماهیت به شرط شیء هم که هست، باز حیثیت ماهیتش شخص نیست. چیزیست که در خارج که هست معروض شخصیت واقع میشه، معروض جزئیت واقع میشه، در ذهن معروض کلیت واقع میشه. خب اینا دیگه چیزای نرخ شعبازی داره که کلیه طبیعی هم در ضمن فرد موجوده هم در ضمن کلی، ولی اون از اون چیزی، از اون جهتی که میگیم ماهیت است، اون ماهیت لابشرط است که با همه اینا جمع میشه. نه حتما قید شخصیت دارد و نه حتما قید کلیه. مفروض اینه دیگه. بل مثالی که خود ایشون میزنن میگن ماهیت جوهر. جوهر یک ماهیتی است که مفهومش اینه که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعی، موجودی است که احتیاج به موضوع خارجی نداره، به موضوع ندارد. حالا با اون تفسیری که برای موضوع میشه، این تفسیر این ماهیت جوهر است. این ماهیت در عالم عقول وجود دارد، جواهر عقلی است. در عالم نفوس وجود دارد، نفوس متعلق به ماده است. در اجسام وجود داره، جواهر جسمانی. همه اینا ماهیت جوهری را دارن، ولی در هر نشعه یک خصوصیت خاصی را داره. در یک جا مجرد تام است، یک جا مجرد متعلق به ماده است و در یک جا مادی است. البته ممکنه کسی در این مثال مناقشه بکنه که جوهر ماهیت تام نیست، جوهر جزء ماهیه است، اگر تازه جنسش حساب بکنیم. اگر واقعا جوهر جنس باشه تازه جنس هست، نه یک ماهیت تام. اگر ما بخوایم مثال بزنیم که یک ماهیتی در نشاط مختلف وجودهای مختلف داره، باید این ماهیت تام را در نظر میگیریم. برها در این مقدمه اولا این مطلب را میخوان بگن که اون چه در خارج وجود دارد، تحقق دارد، وجود است، اما این وجود دار وجود میتونن نشعات مختلف داشته باشی یا مراتب مختلف داشته باشی و یک ماهیت ممکن است در هر نشعه وجودی متناسب با اون نشعه داشته باشی، در این حالی که ذاتیات اون ماهیت محفوظ باشی. این مدعاست در مقدمه اول. خب این مقدمه رو پیداست ذکر میکنم برای این که وقتی ماهیت جسمانی در خارج موجوده و ما میگیم این در ذهن موجود میشه با وجود مجردی که صورت علمیه مجرد هست، کی میتونیم بگیم یک ماهیت با دو وجود موجود شده؟ وقتی که بشه یک موجود، یک ماهیت دو جور وجود داشته باشه. اگر یک کسی از اول گفت که یک ماهیت معنا نداره دو جور وجود داشته باشه، اگر یک ماهیت در یک نشئه یک حد وجودی دارد، در یک نشئه دیگری حد وجودی دیگری دارد و اون ماهیت نخواهد بود، پس اصلا جایی برای مسئله وجود ذهنی باقی نمیمونه. وقتی ما میتونیم بپذیریم وجود ذهنی را به این معنا که یک ماهیت هست که به وحدت الماهویه وجودهای مختلف را میپذیرد، که چنین چیزی امکان داشته باشه. به همین جهت در این مقدمه روی این مسئله تکیه میشه و این را به عنوان یک اصل موضوع باید پذیرفت در مسئله وجود ذهنی که میتوانه یک ماهیت در نشأه‌های مختلف وجودهای مختلف داشته. مقدمه دوم که روی مبنای خود ایشون برای وجود ذهنی لازم هست این است که نفس قدرت خلاقیت داره. در موجودات جسمانی چیزی امکان خلاقیت نداره، یعنی نمیتونه از عدم چیزی را به وجود بیاره. امکان تغییر هست، فاعل‌های جسمانی میتونن تغییری در یک ماده به وجود بیارن، ولی هیچ وقت نمیتونن یک ماده را از عدم به وجود بیاره یا یک امر مادی را از عدم به وجود بیاره. فاعلیت وقت در موجودات جسمانی و مادی گفته میشه، فعالیت طبیعی یعنی منشأ تغییر. ولذا تعریف میکنند طبیعیون رو وقتی میخوان فاعل رو میگن فاعل طبیعی، یعنی اون چه منشأ تغییر هست در موجودات مادی دیگه. اما فاعلی که بتواند ایجاد کند، چیزی را از نیستی به هستی بیاره، در موجودات جسمانی چنین چیزی نداره. ولی نفس از اون جهتی که وجودش مجرد هست یک قدرت ضعیفی بر این کار داره که میتونه چیزی رو از نیستی به هستی بیاره، منتها در عالم خودش. و اون این است که صورتهایی را در عالم خودش ایجاد میکند نفس. این قدرت را داره. حالا ایجاد به معنای تام کلمه هست یا نه، به هر حال بیش از یک تغییر است. بیش از این است که ما یک ماده داشته باشیم تغییرش بدیم، تغییر شکلی، تغییر رنگی، تغییر وضعی، بیش از این است. حالا با استظهار به موجود فوق نفس که عقول باشد یا تا برسه به ذات واجب تبارک و تعالی، به هر حال نفس یک کاری بیش از کار جسمانی که فقط تغییر مادی است میتونه انجام بده. اینا اسمش میذاریم خلاقیت نفس و به یک معنا صورتی را میتونه از نیستی به هستی بیاره، یعنی هیچ صورتی که اصلا منشأی نداشت در نفس این را ایجاد. بعد اشاره میکنند که بعضی نفوس هستند که از این فراتر هستند، کمالاتشون خیلی از این بالاتر میره، به جایی میرسند که میتونن حتی در عالم خارج هم چیز را ایجاد کنن. با اراده خودشون میتونن وجود چیزی را در خارج ایجاد کنن، مثل نفوس انبیاء سلام الله علیه و آله. و بین این دو مرحله هم مراتب مختلفی هست. مرتضینی هستند که کمابیش کارهایی میتونن انجام بدن. اینا دیگه بستگی داره به ضعف و شدت وجود نفس. پس اجمالاً چیزی که همه انسان‌ها نفوسشون میتونن انجام بده یک نوع خلاقیتی است در ظرف ذهن خودشون. یک صورتی که نیست میتونن این را وجود بهش ببخشن. اینم مقدمه دومه برای این مسئله که روی مبنای ایشون که صورت‌های علمی اینها با فاعلیت نفس ایجاد میشن، نفس فاعل است نسبت به اونها، نه تنها منفعل است. چون در مبانی بسیاری از حکما مشائین مثلا در موجودات در ادراکات حسی و خیالی اینها را ادراکات مادی و انفعالی میدونن، ولی ایشون مطلقا حالا به حسب بعضی تعبیراتشون لاقل این است که ادراک مطلقا فعل نفس است، نه اینکه انفعال باشد. برای اینکه چنین چیزی را اثبات بکنند به کرسی بنشونند، خب امکانش باید از اول پذیرفته بشه، که نفس میتواند فاعلیتی داشته باشه، صورتی که نیست اصلا این را ایجاد کند. پس امکان فاعلیت نفس و خلاقیت نفس به عنوان یک اصل موضوع باید داره مسئله وجود ذهنی پذیرفته بشه. اینه که این دوتا مسئله را ایشون به عنوان دوتا مقدمه برای این مبحث در این فصل آوردن. المنهج الثالث فی الاشارت الى نشأت اخرى للوجود غیر هذا المشهود و ما ینوت به، غیر از این نشأه موجودی که مشهود است و ما باش سر و کار داریم، یعنی با حس میبینیم، با تماس میگیریم باش، و چیزهایی که منوط به این عالم مشهود هست، غیر از اینا یه نشأه دیگری است، نشأه باطنی نفس است که از قبیل عالم شهود نیست، یک نوع نسبت به عالم اجسام غیبیت دارد. و فیه فصولان، فصلون فی اثبات الوجود ذهنی و ظهور ذلی، که این عنوان با فصل خیلی تناسب نداره. اثبات معناش اینه که الان در همین فصل اثبات میشه، در صورتی که در این فصل چیزی اثبات نمیشه، فقط مقدمش هست. ظهور ذلی هم که عرض کردم مناسبتش چیه که ایشون تعبیر ظهور ذلی کرده. قد اتفقت السنت الحکما خلافا لشرذمت من الظاهریین، یک بعض اندکی از حکما یا اهل بحث هستند که ظاهربین هستند و درکشون عمیق نیست. اینها در وجود ذهنی هم ممکنه شک کرده باشند، ولی حکمایی که معتبر هستند و عمیق هستند، اینها اتفاق دارند بر این که للاشیاء سوا هذا النحو من الوجود الظاهر و ظهور المکشوف لكل واحد من الناس، غیر از این وجودی که برای همه ظهور دارد و همه مردم کشف می کنند و می بینند، غیر از اینها وجودن و ظهورن آخر عبرن بالوجود ذهنی، یک نه وجود دیگری است که اسمش را گذاشتن وجود ذهنی. مظهره بل مظهره، کجا این وجود ظاهر میشه؟ در نفس ظاهر میشه، در ادر مدارک ما، یا بلکه مظهره. این اشاره به مبنای خودشون هست که نه تنها ذهن جایگاه ظهور وجودهای ذهنی است، بلکه اصلا مظهرش هست، اونه که ایجاد میکنه اینها را. تمهیدون، انا قبل ان نخوض فی اقامت الحجج علی هذا المقصود و الکلام علیها و فیها، مناقشاتی که در این زمینه میشه کرد، علیه مطالب استدلالایی که میشه یا درباره خود این استدلالات، نمهد لک مقدمتین. الاولا، مقدمه اولی است، ان للممکنات کما علمت ماهیتا و وجودن، اشاره به این که از ممکنات با دو حیثیت درک میکنیم، و ستعلم بالبرهان ما قد نبهناک علی و کاد ان تکون من المزعنین له ان اخذت الفتانه بیدک. ما در آینده اثبات خواهیم کرد و شاید از در همین جام شما با تیزهوشی خودتون تا به حال درک کرده باشید که چی؟ که جعل مال وجود است، نه مال ماهیت. شما هم با فتانت خودتون از آن خواهید داشت که ان اثر الفاعل و ما یترتب علیه اولا و بذات لیس الا نحوا من انواع وجود شی لا ماهیت. اونی که فاعل درش اثر میگذاره وجود شی است، ماهیت رو فایل کارش نمیتونه بکنه. ما جعل الله المشمشه مشمشه لاستغنائها عن الجعل و تحصیل و الفعل و تکمیل. ماهیت مستغنی هست از جعل، مستغنی هست، نه اینکه یعنی احتیاجی ندارد، اصلا پایین تر از اینه که احتیاجی داشته باشد، چیزی نیست تا بگیم احتیاج به جعل تحصیل دارد. والفعل فاعلیت نمیخواد، یا مثلا نقصی دارد فاعل بیاد تکمیل کنه. ما اگر اصلا در این حدها نیست که اینجور چیزها رو بهش نسبت بدیم. لال وجوبه ها و شدت فعلیت ها، این که میگه مستغنی هست، نه به خاطر این است که مرحله وجوب را دارد، بل لفرط نقصانه ها و بتونه ها و غایت ضعفه ها و کمونه ها. کمون در مقابل ظهور. ول وجود، خب این مقدمه که جعل مال وجود است، مال ماهیت. ول وجود و قد مرت الاشاره الى انه مما يتفاوت شدتا و ضعفا و کمالا و نقصا. مقدمه دوم، مطلب دوم، مسئله تشکیک در وجود. تقریبا همه مباحثی را که ایشون میخواند با یک شیوه خودشون بر اساس مبانی خودشون اثبات کنند مبتنی بر اصالت وجود و تشکیل در وجود هست دیگه. این مبنا برای همه مسائل است، مگر اون چه مماشاتن للقوم به همون شیوه دیگران بحث بکنند، ولی اون چه بر اساس حکمت متعالیه بخواند بحث کنند مبتنی بر این دو اصل هست. و کل ما کان الوجود اقوا و اکمل کانت الاثار المترتبت علیه اکثر از الوجود به ذاتی مبدأ للأثر فقط یکون لماهیت واحدت و مفهوم واحد انها اون من الوجود و ظهور. اینه که به اینجا به عنوان یک اصل موضوع میخوان بیان بکنند که ممکن است یه ماهیت وجود ضعیف و وجود شدید داشته باشه، وجودی داشته باشد که یک وجود ضعیف است، یک وجودی در نشأه ریشته با دیگری داشته باشه قوی، یا بالعکس ما با وجود قویش آشنا هستیم یک نشأه دیگری هم یک وجود ضعیف دارد. و اینجا مورد بحث همینه که وجود ذهنی را یک وجود ضعیفی تلقی میکنند که ما باش آشنا نیستیم، و وجود خارجی که منشأ آثار خارجی است یک وجود قوی است، ولی همین موجود یک وجود ضعیفتری دارد که منشأ آثار نیست، اون اسمش وجود ذهنیه. چرا عرض کردم که چون هدفی که از این بحث دارن اینه که اثبات کنن که اون چرا ما درک میکنیم مطابق است با ماهیت خارجی، یعنی وحدت ماهی باید محفوظ باشه در وجود این، اینه که روی این تکیه میکنیم. حالا اینجا ها یه پیچیدگی‌هایی داره که من خیال میکنم هنوز زوده حالا مطرح بکنیم، که از یه طرف وجود ذهنی را میگیم وجود ضعیف‌تری است، از یه طرف دیگه میگیم وجود مجرد است پس اقواس از وجود مادی. شاید تو نهایه خونده باشید که سوغری که در با وجود مجرد موجود میشن اینا در مرتبه علت وجودهای مادی قرار میگیرن، پس اقوا هستن. این یک نکته هست که این دوتا را چگونه باید با هم آشتی داد، اما هنگ کرد که از یه طرف میگیم ضعیفتر از وجود جسمانی است، از یه طرف میگیم قویتر است، و از طرف دیگه اصلا حیثیت وجود ذهنی، این که چیزی در نفس وجود دارد همین حیثیت وجود ذهنی است یا وجود ذهنی که میخوام یه چیز دیگری است، اون حیثیت عدم ترتب آثار است، یا به عبارت دیگه اون جنبه عالیت و حاکی بودن از شیء خارجی است. بلا صرف این که چیزی در نفس وجود دارد، این وجود صورت علمی مجردی هست، این وجود ذهنی نمیشه. یک حاشیه نسبتا مفصلی مرحوم علامه طباطبایی دارن، جا ملاحظه بفرمایید انشاءالله در بحث‌های آینده به مناسبت نکته هایی هست که باید عرض بهش برسیم بپردازیم. بله، فقط یکون لماهیت واحده و مفهوم واحد انها اون من الوجود و ظهور و اطوار اون من الکون و الحصول بعضها اقوا من بعض و یترتب علا بعضها من الاثار و الخواص ما لا یترتب علا غیره. طبعا وقتی وجود اقوا شد آثارش هم بیشتره، اون وجودی که ضعیفتر هست ولو این وجود هم مال همون ماهیت هست اما اثر کمتری داره. به عنوان مثال کما ان الجوهر معنا واحد و ماهیت واحدتون، مثالی که خودشون میزنند یک ماهیت چند جور وجود داره مثل ماهیت جوهر. یوجد تارتن مستقلن به نفسه مفارقن عن الماده متبرعن عن الکون و الفساد و التغیر، یعنی با یک وجود مجرد تامی موجود میشود جوهر، جواهر مجرده میگیم، پس جوهر هستن اما وجودشون مفارق از ماده است، کون و فساد و تغیر نداره، فعال هست، ثابت هست، اینا صفات جوهر مجرد تام است. کل عقول المفارقه علا مراتبها، که خود اونها هم مراتبی دارن. این یک جور وجود است، وجود جوهر است، وجود جوهر مجرد تام. و یوجد تارتن اخرى مفتقرن الى الماده مقترنن بها منفعلن عن غیره، درست نقطه مقابل اونها، احتیاج به ماده دارد، منفعل هست از غیرش، متحرک و ساکن داره، حرکت و سکون درش فرض میشه، برخلاف مجلات تام که نه حرکت نه سکون، اونجا ثابت گفته میشه، نه سکون گفته میشه نه حرکت. اما یک جوهری داریم که متصف به سکون و حرکت میشه. و کائن فاسد هست، کون و فساد داریم. که صور نوعیه علا تفاوت طبقات ها فی ضعف و الفرق، صور نوعیه که در ماده تحقق داره، حال در ماده است. خب پس دیدیم لااقل جوهر دو جور وجود داره، حالا به صورت‌های دیگری هم میشه، مثلا نفس هم بگیم مثلا مرتبه واسطه است، یا اینکه وجود مثالی هم یه واسطه است بین جواهر مجرد تام و جوهر جسمانی. این اندازه قدر متیقنش، لااقل ما دو نوع جوهر داریم، جوهر مفارق و جوهر مادی. حالا که این جور شد، پس چه معنی داره که یه جور دیگه وجودی هم داشته باشه که حتی از این وجود جسمانی هم ضعیف‌تر باشه؟ فیوجد طوراً آخر وجوداً از اف من زین کسنفین. حتی از این دو سنفی که گفتیم که یکی جوهر مجرد تام بوده، یکی جوهر جسمانی، حتی از این هم ضعیف‌تر. حیث لا یکون فاعلاً ولا منفعلاً، نه منفعل از ماده است و نه فاعل در ماده است. لا ثابتن ولا متحرکن ولا ساکنن، نه ثابت است نه متحرک و ساکن است. کالصور التی یتوهمها الانسان من حیث یک کذلک من حیث کونها کذلک، صوری که ما در ذهن خودمون تصور میکنیم، اینها نه فاعل هستند، صور مجرده هستند که فاعلیت و علیت داشته باشند، یعنی علیت برای اون آثاری که متوقع هست ازش، و نه منفعل هستن، این صورتی که تغییر هم نمی کنه، بالاخره یک عرض مجردی است، کیف نفسانی است، بالاخره مجرد، تغییر هم نمی کنه الا از جهت تعلقش به ماده. به هر حال نه فاعل است و نه منفعل. البته ممکنه کسی بگه که این صور ذهنی هم گاهی آثاری داره، وقتی آدم چیزی را در ذهن تصور میکنه میتونه تحریکش بکنه به طرف عمل، یعنی تصور غایت موجب این میشه که آدم اراده برای فعل پیدا بکنه، یا حتی منشه آثار انفعالی در نفس میشه، مثلا ترشی را آدم تصور میکنه، مثلا دهنش آب میفته، تصوریست در ذهن حاصل میشه، منشه اثر هست، اینجوریست که هیچ اثر نداشته باشه. اینا قید من حیث و کون کذالک به این جهت اضافه میکنند که از اون جهتی که صورت ذهنی یک شیئی هست شما اینو در نظر بگیرید، نه از اون جهتی که یک وجودی است در نفس، یعنی از اون جهتی که صورتی هست انتظار دارید که اون آثار خارجی برش مترتب بشه، اون آثار برش مترتب نمیشه، ولو خودش از اون جهتی که یک وجود عینی هست یا آثار دیگری داشته باشه. این اشاره به این است که این وجودهای ذهنی از یک نظر وجود عینی هستند، از اون جهتی که یک صورتی است حاصل در نفس، این امر عینیون، حیثیت وجود ذهنی حیثیت مقایسه ایش هست. وقتی ما این صورت را با شیء خارجی مقایسه میکنیم که محکیش هست و میبینیم اثر اون را ندارد، به اون لحاظ میگیم وجود ذهنی اون شیء خارجی. این چیزی است که به خصوص مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه روش خیلی تاکید دارن که وجود ذهنی همیشه یک امر مقایسه است، همیشه یک کسره نسبت داره، وجود ذهنی یک شیء دیگری است. ولی اگر از اون جهتی که موجودون فی ذهن در نظر بگیریم، اون ذهن هم یک امر خارجی است، یعنی نفس است و چیزی در نفس موجود است، اینم امر عینی است، به این لحاظ وجود ذهنی نیست. حالا این نکته هایی است که فعلا در ذهنتون باشه تا در جریان بحث ها ببینیم به کجا منتهی میشه. یه مقدمه دوم هیه ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیت به حیث یکون لها اقتدار على ایجاد صور الاشیاء المجردت و المادیه. خدای متعال قدرتی به نفس داده که میتونه صور مادی و مجرد رو در ذهن خودش ایجاد کنه، هم صور مادی مثل صور خیالیه و صور مجرد که صور عقلیه باشه. لانها من سنخ الملکوت و عالم القدرت و سطوه، چون سنخ وجود نفس از سنخ مجردات هست، خدا چنین قدرتی هم بهش داد. و الملکوتیون لهم اقتدار على ابداع صور العقلیت القائمت به ذواتها، موجودات عالم ملکوت اونا میتونن صور عقلیه ای را ایجاد کنن که قائم به ذات هستن. و تکوین صور الکونیت القائبه بالمواد، و همینطور میتونن صوری را ایجاد کنن که قائم به مادن، یعنی هم مثلا عقل اول میتونه عقل دوم را ایجاد کنن، موجود مجردی را ایجاد میکنه، و هم میتونن موجودهای مادی را ایجاد کنن. مثلا عالم ماده معلول عقول هستن. پس خود این صوری که قائم به مادن، یعنی صور جسمانی که حال در ماده هستن، مثل صورت نبات، صورت ایوان، صورت عناصر، هم اینا رو میتونن ایجاد کنن، هم صور مجرده را در عالم عقل. بله؟ صوری که از اشیاء مادیه، نسبتش به صور مادیه، منظور این نیست که خودش مادیست، یعنی صوری که مال اشیاء مادی است. منظور از انتصابش در همین جهت است که صورتی است از اشیاء مادی. و کل صورت صادره عن الفاعل فلها هم. این تا اینجا فعلا یک اشاره است به اینکه نفس چنین قدرتی را داره که صورتی را ایجاد کنه. مجردات تام، اونها میتونند موجوداتی مجرد یا مادی را در عالم خارج ایجاد کنند، اما نفس میتونه در عالم خودش صوری را ایجاد کند. بعد یه مقدمه ای را بهش زمینه میکنند که این برای مسئله وجود ذهنی کارایی داره، و اون اینه که اگر یه موجود مجردی صورتی برای او حاصل باشد، علم عالم خواهد بود. وقت اینو معنا میکنند، میگن حصول چیزی برای چیزی ممکن است به نحو اتحاد یا وحدت باشه، مثل اینکه نفس خودش برای خودش حاصل است. ممکن است به نحو حلول باشد، مثل اعراضی که حال در ماده است. ممکن است نه به نحو قیام صدوری باشد، یعنی حصول انه باشد، یا حصول له باشد، یا حصول فیه باشد. همه اینها اگر به حصول صورتی شد برای یک موجود مجرد، موجود مجرد عالم به او خواهد بود. اونجایی که حصول خودش هست، حصول نفسش هست، مثل که نفس علم به خودش دارد، ذات خودش برای خودش حاصل است. اونجایی که حال باشد، مثل اعراضی که حال در نفس هستند، فرض بفرمایید حالات انفعالی که نفس پیدا میکنه، خوفش، رجاش، اینجور حالاتی که در شوقش که در نفس اینا حال هست، حال در نفسن، اینها را نفس درک میکند و عالم بهش است. و همینطور صورتهایی را که خود نفس ایجاد میکنند، نه به معنای اینکه حال در نفسن، اما از اون جهتی که صادر عن نفسن، این هم یه جور حصول لنفس است. کما اینکه ذات واجب تبارک و تعالی هم علم به ذات خودش دارد و هم علم به مخلوقاتش. علم مخلوقاتش حال در واجب نیستند، اما حاصلند برای واجب به عنوان اینکه صادرند از او. ملاک قیام است به تعبیرش، گاهی قیام ان هست، گاهی قیام فی هست، گاهی قیام حلولی است، گاهی قیام صدوری است. اگر یک صورتی قائم به ذات مجردی شد، اون مجرد عالم به او خواهد بود. ولی ذاست که هم عالم به نفس خودش هست و هم عالم به صوری که از او صادر می شود و هم صوری که حال در او باشد. پس نفس وقتی اقتدار دارد که صورتی را ایجاد کند، ولو این صور حال در نفس نباشند، ولی قائم به نفسند، صدور از نفس دارند، قیام صدوری دارند، در این صورت هم باز عالم به اونها هست، برای اینکه قیام حاصل است. پس هر صورتی که قائم به موجود مجردی باشد، اون موجود مجرد علم به او خواهد داشت. کل صورت صادرت عن الفاعل فلها حصول له. اگر یک صورتی از یک فاعلی هم صادر میشه، صحیح است که بگیم حاصل له. بل حصولها فی نفسها نفس حصولها لفاعلها. نه اینکه اینجا دو تا حصول داریم، یکی اینکه این صورت خودش حصولی برای خودش دارد، یکی هم حصول للفاعل دارد. نه، اینا از وجودهای ناعد هستند که حصولها فی نفسها عین حصولها للغیر هستند، مثل اعراضی که در خارج هستند که وجودها فی نفسها عین وجود حال موضوعاتها هستند. چیزهایی هم که صادر هستند، اونم حصولها فی نفسها عین حصولها للفاعل هستند، ولو حلول نیست، صدور است، اما همین حصول فی نفسه اونها جدای از حصول حال الفاعل نخواهد. و لیس من شرط حصول شیء لشیء ان یکون حالا فیه وصفا له. تصور ابتدایی این است که ما وقتی چیزی را میگیم قائم است برای شیء یا حاصل است در شیء، حاصل است برای شیء که حلول داشته باشه در این دفع احتمالی است که در اینجا مطرح میشه که غیر از صوری که حال در ماده باشه یا اعلال اعراضی که حال در جوهر باشن ما حصول دیگری نمیشناسیم. میفرمان نه، حصول اعم از این است که شیئی که قائم به فاعل هست یا به موصوف هست این شیء حال در او باشد، مثل صور حال در ماده یا اعراض حال در جوهر، یا نه بلکه صادر از او باشد. این هم یک نوع حصول لهو هست و بهترین موردش ذات واجب تبارک و تعالی است که خدا به همه اشیاء عالم است، همه اشیاء حاصلن للواجب ولی حال در واجب که نیستن، صادر از واجب هستن. پس قیام صدوری هم نوع من القیام و نوع من الحصول للموصوف. لیس من شرط حصول شیئن لشیئن ان یکون حالن فیه وصفن لهو، بل ربما یکون شیئ حاصلن لشیئن من دون قیامهی بهی به نحو الحلول. قیام به نحو حلول ندارد اما قیام به نحو صدور دارد. کما ان صور جمیع الموجودات حاصلتون للباری حصولن اشد من حصول حال نفسها. کمالاتی که برای موجودات هست بیش از اون که برای خودشون ثابت باشه برای واجب ثابتن، برای اینکه اصل وجودشون از اوست. ولی قول قابلها بیش از اون که برای قابلشون و ماده‌ای که اون را قبول میکند وجود داشته باشند حصول للواجب دارن. کما ستعلم فی مباحث العلم ولیس قیامها بهی تعالی قیاما حلولیا نائتیا، قیام حلولی نیست بلکه قیام صدوری است. و کل صورت حاصلت لموجود مجرده. خب با توجه به این ماده، به این مقدمه که هر چیزی که حصول ان شیء داشت این هم حصول اون شیء، اضافه میکنیم مطلب دیگری را که اگر اون شیئی که دیگری براش حاصل شده خودش مجرد باشد، وقتی چیزی براش حاصل شد به او عالم خواهد بود. کل صورت حاصلت لموجود مجرد ان الماده و اگه نحوین کان فهی منات و عالمیت ذالک المجرد بها سوا ان کان قائمتن به ذاتها اولا. ممکنه اون شیء قائم به ذات هم باشد اما همین که حصول للفاعل دارد للمجرد دارد مجرد عالم به او خواهد بود. و منات و عالمیت شیء به شیء حصول صورت ذالک شیء لهو سوا ان کانت صوره عین شیء العالم. باید بگیم صورت یک شیء برای عالم حاصل است، ممکنه این حصول عین وجود عالم باشد، مثل اینکه میگیم صورت نفس برای خودش حاضر است چگونه حضوری دارد، به همین که وجود واحد است عین نفس است. سواء کانت صوره یعنی صورت معلوم عین الشیء العالم مثل علم به نفس فیکون حصول حاله حصوله، اصلا حصول صورت همون حصول خود عالم است که علم نفس به ذاته. او یعنی سواء کانت صوره عین الشیء او غیره فیکون و حصولها اما فیه، به اینکه قیام حلولی داشته باشه. و ذالکه اذا کان شیء قابلا له، این شیء میشه قابل اونم حال درش هست. و اما انه قیام صدوری و ذالکه اذا کان فاعلا له فالحصول للشیء المجرد الذی هو عبارتن آل العالمیه. عالمیت را در باب علم اسفان تفسیر خواهیم کرد که عبارت است از این که صورتی برای موجود مجردی حاصل باشد، حصول شیئی برای حصول موجودی برای یک وجود مجرد. اینجا حالا هم فقط به یک تعریفش اشاره میکنند که حصول شیئی برای مجرد که این عبارت است از عالمیت. عالمیت همین است که یک موجود مجردی داشته باشیم و چیزی برایش حاصل باشد. این اعمو این عالمیت اعم است از حصول نفسی هیل نفسه، خودش برای خودش حاصل است یعنی عین خودش. اول حصول فیه مثل حصول شوق در نفس، اول حصول لهو مثل حصولی که صور علمیه برای نفس دارن که قیام صدوری دارن نسبت به نفس. فل نفس الانسانی فی ذاتها، بنابراین خود نفس اصلا یه عالمی است، در عالم خودش افلاکی هست، عقولی هست، اجسامی هست، یعنی همه اونچه در خارج هستن، این ماهیات با وجود خارجی موجودن، وقتی صورشون در نفس موجود هستن، این همیشه یک نشعه ای. ما یک فلک خارجی داریم، یک فلک ذهنی، یک جسم خارجی داریم، یک جسم ذهنی. فل نفس الانسانی فی ذاتها عالمون خاصون بها من الجواهر والاعراض مجرد مادی افلاک متحرک ساکن عناصر مرکبات و سایر حقایقی که یشاهدها به نفس حصولات حالها، که دیگه این صور وقتی برای نفس حاصلند، نفس خود اینها را درک میکنه، دیگه درک کردن اینها یه صورت دیگری نمیخواد. اشاره به این است که این صور نسبت به اشیاء خارجی علم حصولی هستن، اما برای خود نفس دیگه معلوم به علم حضوری هستن. نفس این صور را دیگه با یک صور دیگری درک نمی کنه و لا یتسلسل، بخواد اونم را با یک صورت دیگری درک کنه، نقل کلام میشه در اون و ها کذا الاغه جنهایه. خب حالا چجوره که نفس چنین عالمی داره، خودش افلاکی داره و اجسامی داره و اعراضی داره اینا؟ لأن الباری تعالی خلاق الموجودات المبدعت والکائنه و خلق النفس الانسانیت مثالا لذاتی و صفاتی و افعاله. خدای متعال خواسته که نفس انسانی یک مثالی باشه برای خودش. یکی از تفسیرهایی که برای اون روایت مرسله می کنند که ان الله خلق الاشیاء علی صورته، این نقل شده به صورت یک حدیث نبوی، در روایات اهل بیت تفسیر شده که منظور از علا صورته یعنی مثالی برای خودش قرار داده. البته در بعضی جا هم تشکیک شده که اصلا چنین روایتی هست یا نه. به هر حال این روایت معروفی که ان الله خلق العالم علا صورته یا خلق الاشیاء علا صورته، این منظور این است که نفس انسانی را مثالی برای خودش قرار داده. فانه تعالی منزه عن المثل لا عن المثال. درسته که خدا لیس که مثلی شی، اما این معناش اینه که مثال نداشته باشه. فخلق النفس مثالا له ذاتا و صفاتا و افعالا. صفاتا داره غلطه، جمع معلقه جمع الف و تاس دالت نسبیشن کسب. خب خدا نفس را مثال قرار داده برای خودش، لیکون معرفتها مرقاتا لمعرفته، شناختن نفس پلکانی است برای شناختن ذات خدا. من عرف نفسه فقط عرفم. فجعل ذاتها، خب چگونه نفس مثال است برای خدا؟ از یه طرف ذاتش مجرد است. فجعل ذات نفس را مجردتن عن الاکوان والاحیاز والجهات، نه اکوان مادی دارد، تغییرات کون و فسادی دارد، نه حیز داره یعنی مکان داره، و نه جهت. و سیرها ذات قدرت و علم و ارادت و حیات و سمع و بصر، اونایی که معمولا از صفات ذاتی واجب شمرده میشه، اینا رو به برای نفس هم خدای متعال قرار داد. و جعلها ذات مملکت شبیهت به مملکت بارئها، خدای عالم مملکت باریست، نفس هم یه مملکتی دارد که در مملکت خودش هر گونه میخواد تصرف میکنه. یخلق ما یشاء و یختار ما یرید، هرچی میخواد اختیار. الا انها، ولی نفس هرچند از سنخ ملکوت و عالم قدرت و معدن عظمت و سطوت هست، ولی ضعیفه الوجود و القوام است. مرتبه وجودش مثل مرتبه عقول ما مجردات تام نیست. لکونها واقعتن فی مراتب نزول ذات وسائط بینها و بین باره ها. قبلا فرمودن که هر قدر موجودی وسائطش بیشتر باشه از واجب، ضعیفتر است. چون نفس وسائطی دارد، عقول واسطه هستند برای پیدایشش، پس ضعیفتر از اونها است. و کثرت الوسائط بین الشی و ینبوع الوجود یوجب وهن قوتی و ضعف وجودی. فلهذا ما یترتب علی النفس و یوجد انها من الافعال و الاثار الخاصه یکون فی غایت ضعف الوجود. او هم خلق میکنه اما مخلوقاتش در نهایت ضعف هست. بل وجود ما یوجد و انها به ذاتها من از صور العقلیت و الخیالیه ازلال و اشباه للوجود الخارجیه. از یک نظر دیگه درسته که اینها را نفس ایجاد می کند، نفس یک فاعلیتی دارد نسبت به اینا، ولی از یک نظر دیگه که نگاه بکنیم، وجود اینهایی که در نفس ایجاد میشه و انتصاب به نفس هم دارد به عنوان یک فاعل، در این حال ذل وجود حقیقی است که واجب ابداع می‌فرماید. یعنی مثلا عقل اول را که خدای متعال ابداع فرموده یک سایه ای داره، نفس وقتی مستعد میشه اون سایه را می‌یابد. ولو اینکه میگیم یک فاعلیتی دارد اینجا در اینکه این صورت را ایجاد میکند، اما حقیقت این است که این فاعلیت هم فاعلیت ما به هست، ما منه نیست، فاعل حقیقی خود خدای متعال است. و اینها میشه ازلال و اشباهی برای وجود خارجی یکی که صادر عن الباری تعالی هستن. نکته اصلی همینه، درسته که این یک وجود ضعیفی است و اونا وجودهای قویگر هستند، اما و اینا ازلال و اشباهن، اونا وجودهای اصلی هن، ولی مکانت الماهیت و محفوظتن فی الوجوده این. هم این وجود ضعیفی که در نفس است و هم وجود ذات قویی که واجب ابداع فرموده یک ماهیت است. فلایت اما این ماهیت در یک جا آثار زیادی برش مترتب میشه، اون وجود خارجی است. در یک جا آثار ضعیفی، اون وجود ضعیف ذهنی و نفسانی شد. فلا یترتب علیه آثار المرتبت و علیه بحث به وجود آفل خارج، اون آثار خارجی را ندارد به خاطر ضعفش. اللهم، ولی یه استثنایی هست که بعضی نفوس در تکاملشون میرسند به حدی که میتونن اونها وجودهای خارجی را ایجاد کنند. الا لبعض المتجردین ان جلباب البشریه من اصحاب المعارج، کسانی که نفسشون عروج کرده به مراتب عالیه وجود، فانهم لشدت اتصالهم به عالم القدس و محل الكرامه و کمال قوتهم یقدرون على ایجاد امور موجوده فی الخارج، میتونن امور خارجی را ایجاد کنن، مترتبه علیه الاثار یا مترتبه علیه الاثار، اموری که در خارج همون آثار خارجی برش مترتب میشه. خب حالا برگردیم به اصل مطلب. این در واقع یک جمله معترضه ای بود، استثناء. چون که این وجودهایی که نفس دارد این وجود ضعیفی است، اثر برش نمیش مترتب نمیشه. هاذا الوجود الشیء الذی لا یترتب علیه الآثار و هو الصادر عن النفس به حسب هاذا النحو من الظهور یسمی بالوجود الذهنی الذلی. همینه مراد ما که میگیم وجود ذهنی داریم، یعنی همین وجود ضعیفی که آثار خارجی برش مترتب نمیشود، در مقابل اون وجود دیگری که آثار برش مترتب می شود و بهش میگیم وجود خارجی. بعد یک کلامی را از فصوص نقل می کنند در تأیید فرمایش خودشون. نمی دونم وقتی هست چند سطری بخونیم یا نه. بله به 3 دقیقه تمام نمی شیم، خرابش نکنیم. صلی الله علیه و آله.